شرایط دیدار با ولادیمیر پوتین را فراهم کند. پیشتر رسانه‌های روسی به نقل از منابع آگاه گزارش داده بودند کرملین عمدن این دیدار را به تعویق انداخته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به شماره 490 از برنامه هفتگی صدایی دیگر از رویا کریمی مجد. عزیزان، امیدوارم که از بقیه روز حد اکثر لذت رو ببرید. فعلا خدا نگهدار شما.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
فمینیسم در ایران به چه معناست؟ هویتی اجتماعی مبتنی بر برابری حقوق زن و مرد یا تفکری که می‌خواهد مردان را تحت انقیاد خود درآورد؟ چگونه جمهوری اسلامی توانسته هویت این جنبش جهانی را در ایران تغییر دهد؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. حالا که این برنامه رو گوش میدین، از خودتون بپرسین که فمینیسم یعنی چی؟ فمینیست چه کسیه و چه اهدافی رو دنبال میکنه؟ کمی فکر کنید، با هم به موسیقی گوش کنید. برای تطبیق تعریفی که از فمینیسم دارین، ساده ترین راه مراجعه به ویکی‌پدیای فارسی است. تا در جستجوی کلمه فمینیسم این تعریف رو بخونید که فمینیسم گستره ای از جنبش‌های سیاسی، ایدئولوژی‌ها و جنبش‌های اجتماعی است که هدفی مشترک رو دنبال می‌کنند. تعریف، برقراری و دستیابی به سطحی از حقوق زنان که در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، شخصی و اجتماعی با مردان برابر باشد. این هدف از جمله شامل تلاش برای برقراری فرصت‌های برابر برای زنان در آموزش و پرورش و اشتغال است. اما اگر کمی با خودمون صادق باشیم، فمینیسمی که در ذهن بسیاری از ما می‌گذره با اونجا که در تعاریف جاری در جامعه است متفاوته. مرداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، دلیل تغییر مفهوم فمینیسم در جامعه ایران رو ضدیت بنیان‌های مذهبی با موضوع برابری جنسیتی می‌دونه.
کافی فقط به آیات گوناگون اون که رسماً بسیار زن ستیزانه است و حقوق زنان رو به مراتب پایین‌تر از مردان می‌بینه رجوع کرد تا دید که هیچ اثری از برابری جنسیتی در هیچ یک از این ادیان و جمله اسلام وجود نداشته و طبیعی هم هست. مگه میشه دینی که مربوط به 1400 سال پیش یا 2000 سال پیش مسیحیت بوده در انجیل یا در قرآن شما ردپای برابری جنسیتی رو پیدا بکنید؟ بنابراین ادیان به عنوان بخشی از باورهای قدیمی انسان ها متأثر از شرایط سخت خشن پدرسالار آن دوره ها شکل گرفتن، ردپای اندیشه های پدرسالار در این ادیان بسیار بسیار عریانه و این چیزی نیستش که بشه انکار کرد. البته این به این معنی نیست که هیچ یک از مثلا مسلمانان یا پیروان دین های گوناگون نمیتونن خودشونو با برابری جنسیتی تطبیق بدن. این کار عملی است، ولی لازمش این نیستش که مثلا اندیشه فمینیستی یا زنان خودشون رو با باورها و توقعات دینی تطبیق بدن.
نگاهی به تاریخ روزهای اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشون میده که یکی از اولین قوانینی که در قالب جمهوری اسلامی شکل گرفت و به سرعت تثبیت شد مسئله حجاب اجباری برای زنان بود، با این استدلال که بی‌حجابی فرهنگی برآمده از غرب. موضوع حجاب با گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب همچنان یکی از مهمترین چالش‌های زنان ایرانی است. محبوبه عباس‌قلی‌زاده، فعال مسائل زنان ساکن واشنگتن، معتقده که مبارزه با غرب یکی از اصلی ترین محمل‌های ضدیت جمهوری اسلامی با مفاهیم فمینیستی بوده.
در نظر داشته باشیم که ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران و یکی از مسائل هویتی جمهوری اسلامی ایران مبارزه با غرب و ضد غرب بودنه و این ریشه در تاریخ ایران داره، استعمار و مبارزات ضد استعماری که با سیاست و ایدئولوژی عجین شده. فمینیسم یا ایده رهایی زن یا برابری زن و مرد ماهیتاً از نظر جمهوری اسلامی یک موضوع غربیه و از غرب اومده و حتی اگر که زنانی در داخل حکومت و نظام اسلامی بخوان به یک نحوی روی برابری و مساوات یا کلن احیای حقوق زنان یا حتی مثلا بهبود مسئله اولیه زنان کار بکنن، باید طوری این رو در واقع پیش ببرن که بویی از اینکه اونها طرفدار برابری جنسیتی یا طرفدار فمینیسم هستن به مشام در واقع سیاستگذاران نرسه. بنابراین موضوع فمینیسم کلن موضوعی هستش که با غرب زدگی از نظر جمهوری اسلامی عجین شده.
مرداد درویشپور هم از منظری دیگر به مخالفت جمهوری اسلامی با این مفهوم میپردازه و میگه
اصلا پروژه انقلاب اسلامی تلاش برای به عقب راندن جامعه، احیای امپراتوری اسلامی بوده. انقلاب اسلامی به عنوان یک رویکرد مردانگی نوستالژیک که اقتدار به طور نسبی ضعیف شده مردان رو تهدیدی میدید، بلافاصله بعد از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی با مثلا تحمیل حجاب اجباری سعی کرد اقتدار اسلامی رو با عقب راندن زنان تحکیم کنه، تاکید بر مادر شدنشون، ضرورت خانه نشین شدنشون، حجاب اجباری، جدایی جنسیتی، ممنوعیتشون از بسیاری از رشته‌های تحصیلی و شغلی، بنابراین نوعی آپارتاید جنسی رو هم ایجاد کرد. در یک کلام میگم ایدئولوژی رسمی جمهوری اسلامی ایران زن ستیزی است.
اما این ایدئولوژی چگونه تونسته زنان ایران رو تا به این حد به عقب برونه که درک درستی از مهمترین مفاهیم برابری حقوقی با مردان نداشته باشند؟ محبوبه عباس‌قلی‌زاده پاسخ میداد.
از اونجایی که کلن واژه فمینیستیک واژه نظر جمهوری اسلامی، حزب اللهی یا انقلابی هایی که طرفدار آیت الله خمینی بودن و بعد به قدرت رسیدن، این یک واژه کاملا غربی بوده. برای همین از نظر اونا زنان سکولاری که از برابری زن و مرد حرف میزنن و طرفدار قوانین شرعی نیستن و کلن شرع رو منبع قوانین خانواده نمیدونن، از نظر اینا فمینیست محسوب میشدن که به طور مشخصش خانم عبادی، خانم مهرانگیز کار توی اون دهه اول در واقع بعد از انقلاب به دلیل همین که مطالبشون قوانین خانواده رو از زاویه غیر شرع نگاه می‌کردن، به عنوان فمینیسم جزء پروپاگانداهایی بودن که بعد مثلا اینا رو کنار گذاشته، اینا فمینیستن و اینا عوامل غربن و اینا.
اشاره محبوبه عباس‌قلی‌زاده به مقالات مهرانگیز کار در بررسی شروط ضمن عقد در مجله زنان است و مقالات شیرین عبادی که از جمله به موضوع ولایت مرد در خانواده می پرداخت. مارگوت بدران، پژوهشگر مصری تبار آمریکایی و متخصص مطالعات جنسیت در دانشگاه جورج تاون ایالات متحده، معتقد است که تنها مسلمانان دو مدل از فمینیسم را تولید کردند. فمینیسم سکولار را در ابتدای قرن 20 و فمینیسم اسلامی را در اواخر همان قرن. فمینیسم اسلامی که آزاده دواچی، پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان ساکن استرالیا، میگوید فعالان زنان در ایران به فمینیسم سکولار بیش از آن نیاز دارند.
اواخر دهه 70 و بعدتر با پیروزی انقلاب در ایران موجب رشد فمینیسم اسلامی و البته همکاری گسترده فمینیست‌های اسلامی با سکولار شد. دلیل رشد فمینیسم اسلامی در ایران ایستادگی در برابر تفسیرهای متعصبانه از اسلام بود که سکولاریسم و فمینیسم اسلامی را به هم پیوند داد و در ایران برخلاف برخی از کشورهای خاورمیانه تلاش فمینیست‌های اسلامی در واقع مقابله با تحقق ارزش‌های ارائه شده از سوی محافظه‌کاران دینی بود. اما نباید از نظر دور باشد که تلاش فمینیست‌های سکولار تا پیش از شدت گرفتن اسلام گرایان زمینه را برای رشد فمینیست‌های مسلمان در ایران باز کرد. بعد از پیروزی انقلاب و در سالهای بعد، یعنی اواخر دهه 90، به شدت فمینیسم اسلامی توسعه پیدا کرد. تلاششون در سالهای گذشته تغییر در تعبیر از دین و به خصوص تفسیر و قرائت متفاوت از وضعیت زنان در متون دینی بوده است. در طول سالهای گذشته تغییر در وضعیت زنان به خصوص بعد از تظاهرات جنبش صد در سال 2009 و سختگیری‌های حکومتی بر اتحاد میان فمینیست‌های سکولار و اسلامی تأثیر گذاشت. در واقع فمینیسم اسلامی بعد از انقلاب و با تغییر در شرایط اجتماعی و آگاه‌سازی زنان متوسط و زنانی با پیشینه سنتی و مذهبی پیش آمد و زنانی که پیشتر در زمان شاه از شرایط اجتماعی محروم شده بودند، اکنون در گفتمان فمینیسم اسلامی می‌توانستند در بدنه جنبش‌های زنان شرکت کنند.
در برنامه هفته آینده صدای دیگر به این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه بررسی قوانین اسلامی در حوزه زنان و خانواده خطوط قرمز جمهوری اسلامی رو خدشه‌دار کرد. شما هم میتونید در این مورد نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. کافیست از طریق @فرداگرام نظر خودتون رو ضبط کنید و برای ما ارسال کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda